بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست قراره براتون بگم که علما چطور از منافع ملی در مقابل استعمارگرهای انگلیسی دفاع کردن. تو تقویم ملی یه روزی داریم به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس. چه روزیه؟ روز 12 شهریور، روز شهادت رئیس علی دلواری. تو خیلی از مبارزاتی که مردم ما علیه انگلیسی‌ها داشتن، نقش علمای دینی خیلی پررنگه و من می‌خوام تو این پادکست از نقش علمای دینی در مبارزه با انگلیس براتون بگم. این پادکست 7 بخشه. یه مقدمه داره که اونجا توضیح میدم اصلا اهمیت ایران برای انگلیسی‌ها چی بود و به چه دردشون می‌خورد. در ادامه 6 تا اتفاق تاریخی که یه طرفش انگلیسی‌های استعمارگر بودن و یه طرفش هم مردم و علمای ایران بودن، خیلی خلاصه توضیح میدم. اولش قرارداد رویتر، بعدش نهضت تنباکو، بعدش نهضت مشروطه، بعد قیام مردم جنوب علیه انگلیسی‌ها، بعد قرارداد 1919 و آخریش هم نهضت ملی شدن صنعت نفت. اصلا چرا ایران برای انگلیسی‌ها مهم بود؟ انگلیسی‌ها در اوج دوران استعماری بودن و استعمار هم پول لازم داشت. پول هم از کارخونه‌ها در میومد و کارخونه‌ها هم با نفت کار می‌کردن. نفت تو ایران تازه کشف شده بود و ارزشش اونطوری که باید شناخته نشده بود و حاکمان فاسد و خائن ایران هم حاضر بودن اون رو با قیمت‌های خیلی خیلی پایین بدن به دیگران. غیر از نفت، ایران دارای منابع و معادن سرشاری بود که به چشم انگلیسی‌ها اومد. مثلا با قرارداد رویتر روی معادن ایران دست گذاشتن. اونا طبق این قرارداد امتیاز استخراج از تمام معادن ایران غیر از طلا و نقره رو به مدت 70 سال در اختیار گرفتن. حدود 21 قرارداد با ایران فقط در دوره قاجار امضا میشه که بر اساس هر کدوم انگلیس امتیازاتی رو از دولت ایران میگیره. یه عامل دیگه هند بود. هند اون زمان عامل مهم برتری اقتصادی، سیاسی و نظامی انگلیس تو جهان بود و رگ اصلی و شریان حیاتی اقتصادی این امپراتوری پیر بود. واضح بود که انگلیس از هر وسیله‌ای برای حفظ هندوستان و دست‌اندازی رقبای سیاسی خودش استفاده می‌کنه. این بین ایران به خاطر جایگاه ویژه جغرافیایی خودش میتونست معبر خطرناکی به سوی هندوستان باشه. در واقع تسلط بر ایران باعث استمرار تسلط بر هند و دورنگه داشتن روسیه از اراضی مستعمره بریتانیا بود. همچنین انگلیسی‌ها با تسلط بر ایران راه عبور روسیه رو به خلیج فارس می‌بستن و روس‌ها رو مجبور می‌کردن که برای رسیدن به آب‌های آزاد مسافت خیلی خیلی طولانی‌تری رو طی بکنن. اینا دلایلی بود که انگلیسی‌ها ایرانی ضعیف و نیمه مستقل می‌خواستن. تجزیه افغانستان از ایران، تغییرات مکرر در خطوط مرزی شرقی ایران، حمایت از قوانین محلی طرفدار انگلیس، تسلط بی‌قید دو شرط بر خلیج فارس، کسب امتیازات انحصاری مثل رژی و کشتیرانی و اینها، تأسیس بانک شاهنشاهی، تلگراف و خیلی اقدامات دیگه از جمله کارهای استعمارگرایانه انگلیس تو ایران بود. بخش اول، قرارداد رویتر. قرارداد رویتر اولین امتیاز بزرگی بود که شاههای قاجار به خارجی‌ها دادن. این قرارداد در واقع محصول و ایده میرزا حسین خان سپهسالار برای پرداخت غرامت جنگ به روسیه و همچنین تأمین هزینه سفر ناصرالدین شاه به اروپا بود. میرزا حسین خان سپهسالار زمانی که ناصرالدین شاه تو اولین سفر خارجی خود به عتبات عالیات سفر کرده بود، سفیر ایران تو عثمانی بود و سفر شاه به عثمانی هم طرح میرزا حسین خان بود. این طرح شاه رو نسبت به او خوشبین کرد و همین هم موجب رشد و ترقی میرزا حسین خان تا مرحله صدر اعظمی شد. میرزا حسین خان سپهسالار شاه رو به سفر به اروپا و دیدن پیشرفت‌ها و ترقیات غرب تشویق می‌کرد و برای تأمین هزینه‌های این سفر هم قراردادی با بارون جولیوس رویتر طراحی و به امضای ناصرالدین شاه رسوند. تو این امتیازنامه حق احداث راه آهن تو سراسر ایران، حق بهره برداری از معادن، جنگل‌ها، امتیاز انحصاری در استفاده از روزخانه رودخانه‌ها و قنوات و احداث سد و آببند تو تمام ایران رو به رویتر داده بودن. همه اینها 70 ساله بود و 25 سال هم گمرکات ایران طبق این قرارداد در اختیار رویتر بود و اون هم میتونست تو مدت قرارداد اینها رو بفروشه، اجاره بده یا واگذار کنه. اینا همه فاجعه بود و در واقع گویا ایران رو 70 سال فروخته بودن به یه یهودی انگلیسی. فاجعه بزرگتر و بدتر بند 21 قرارداد بود که میگفت اصحاب امتیاز حاضر در امتیازات بعدی دولت در ایران در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر خواهند داشت. یعنی تو این قرارداد که همه چی رو دادیم رفت، اما اگه بازم تو ایران چیزی برای واگذاری پیدا شد، بازم میدیم به همین عزیزان انگلیسی و ایران دوست مثلا. بعد تو مراکزی که اسم اسلام و ایران رو یدک میکشن و دایرة المعارف دارن مقاله منتشر میکنن که قرارداد رویتر سرمایه گذاری خارجی بوده. بله عزیزان، روایت غرب زده از قراردادهای ننگین هم روایتیه که طرف غربی که با کمک یه عده خائن داخلی داره دزدی میکنه قهرمان ماجراست. به هر حال مسئله سفر شاه به اروپا، مخصوصا منبعی که هزینه های این سفر از اونجا تامین شده بود، یعنی قرارداد رویتر، مورد اعتراض و مخالفت شدید علما و روحانیون قرار گرفت. تو رأس علمای مخالف هم حاج ملا علی کنی قرار داشت. در جریان مخالفت با قرارداد رویتر، ملا علی کنی نامه بسیار مفصل و مؤثری خطاب به ناصرالدین شاه و در ذم قرارداد نوشت. مکاتبه ملا علی کنی با ناصرالدین شاه خیلی مهم بود و طوری شد که ناصرالدین شاه مجبور به تجدید نظر تو قرارداد شد. ملا علی کنی تو بخشی از نامه نوشت: گوینده را میرسد که بگوید و بپرسد دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضی رعایا که حتما بفروشد. گمان ندارم در شرع خود بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اجبارها شده باشد. خلاصه تأثیر نامه ملا علی کنی طوری بود که ناصرالدین شاه زمانی که از سفر اروپا برگشت و در حالی که هنوز تو انزلی بود، میرزا حسین خان سپهسالار رو عزل کرد و امتیازنامه رویتر رو لغو کرد و خودش تنهایی راهی تهران شد و در تهران هم خدمت ملا علی کنی رسید و ضمن عذرخواهی از ایشون خبر لغو قرارداد رو به ایشون داد. با تلاش‌های ملا علی کنی سرفصل تازه‌ای در واکنش علما نسبت به قراردادها و امتیازنامه‌های استعماری باز شد و دفاع از منافع ملی و دفع تجاوز خارجی که ملا علی کنی اون رو طراحی کرده بود، پایه و مبنای اقدامات علمای بعدی تو میدان سیاست ایران شد. یکی از بندهای قرارداد رویتر بحث امتیاز راه آهن بود. ملا علی کنی موضوع راه آهن رو که تو قرارداد گنجونده شده بود به طور ظریفی تو نامه پیش می‌کشن و مخالفت خود رو بر اساس مبانی و شرایط سیاسی اون روز با این پدیده بیان می‌کنن. ایشون تو اون برهه به درستی تشخیص میداد که کشور ایران تو اون شرایط به شدت ضربه پذیر و میدونست که حکومتی که در قبال از دست دادن هرات و سرزمین‌های ماورالنهر هیچ عکس العمل مفیدی نشون نداده و پادشاه کشور به جای چاره اندیشی برای مسائل و مصائب کشور و جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملی راهی اروپا و سیر و سفر شده، با هموار کردن ساختن راه آهن تجاوز جبهه غرب از طریق این ریل رو سهل الوصول میکنه و ورود قشون اجنبی به پایتخت، به طوری که به قول ملا علی کنی ناگهان تهران را در قبضه توپ و تفنگ دشمن رها ساختن است، مرتکب خیانتی بسیار بزرگتر از قبلی ها میشه. نیم قرن بعد از اشارات ملا علی کنی با وقوع جنگ جهانی دوم و هجوم دولت‌های متفق به تهران و اشغال پایتخت از طریق همین خط آهن و از بین رفتن استقلال کشور، معلوم شد که چه ریزبینی و دقتی رو اون سالها ملا علی کنی به خرج داده. نهایتا قرارداد رویتر با فشار علما و مردم لغو شد، اما دولت ایران 16-17 سال بعد بابت خسارت امتیاز تأسیس بانک ملی یا شاهنشاهی رو به پسر رویتر و در واقع انگلیسی ها داد. از اون طرف هم روسا گفتن اینجوری که توازن قوای خارجی به هم میخوره، یه امتیاز بانکی هم باید به ما بدید و امتیاز بانک روس هم تقدیم روس ها شد و خلاصه قرارداد رویتر همچین هم بدون تبعات نبود. بخش دوم، نهضت تنباکو. قرن 13 شمسی ایران صحنه رقابت‌های سیاسی و اقتصادی بین دو دولت روسیه تزاری و انگلیس بود. هر کدوم تلاش می‌کردن با گرفتن امتیازها و انحصارهای مختلف نفوذ خودشون تو ایران رو گسترش بدن. یکی از امتیازاتی که شاهان فاسد و خائن قاجاری به خارجی‌ها دادن، انحصار بازرگانی توتون و تنباکو بود. کشت توتون و تنباکو و استعمال دخانیات تو ایران از دوران شاه عباس صفوی شروع شد و کم کم به حدی رواج پیدا کرد که تو زمان قاجار کالایی پرمصرف حساب میشد. تو سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا با وساطت هنری درامند وولف وزیر مختار انگلیس تو ایران، مذاکراتی بین شاه و امینالسلطان با جرالد تالبوت درباره امتیاز تجارت توتون و تنباکو انجام شد. بعد از بازگشت ناصرالدین شاه به ایران، تالبوت به تهران اومد و با پرداخت 25000 لیره به ناصرالدین شاه در 29 اسفند 1268 قراردادی رو امضا کرد. این قرارداد تو ایران به قرارداد رژی و شرکت عامل اون یعنی کمپانی رژی معروف شد. رژی تو زبان فرانسوی یعنی انحصار در معاملات بازرگانی. به موجب این قرارداد دولت ایران در برابر دریافت سالانه 15000 لیره و 1/4 سود سالانه امتیاز کلیه معاملات داخلی و خارجی توتون و تنباکو رو به مدت 50 سال به تالبوت و شرکاش واگذار کرد. تالبوت برای گرفتن این امتیاز علاوه بر شاه مبالغ زیادی به صدر اعظم و نایب السلطنه و چند تا از درباریا داده بود. اولین جرقه مخالفت با شرکت رژی و فعالیت اون تو فارس زده شد. رهبری این قیام به عهده مجتهد فارس حاج سید علی اکبر فال اسیری بود. امینالدوله که خودش از درباریای قاجار بود تو خاطرات خودش با عصبانیت می‌نویسه: علما و اهل منبر به ذم و قدح دولت و دولتیان زبان گشودند و اولین کسی که فضاحت آغازید آقای حاج سید علی اکبر فال اسیری بود. در شیراز احترام دولت و سلطنت را گسیخت و آبروی حکومت ریخت. دومی شهری که مقابل هیئت اعزامی کمپانی از خودش عکس العمل نشون داد تبریز بود. مردم تبریز نماینده های شرکت رژی رو به شهر راه ندادن و منزل میرزا جواد آقای تبریزی، بزرگ مجتهدای تبریز، مرکز هدایت مبارزه با قرارداد شد. مردم اصفهان هم مثل شهرهای بزرگ در مقابل شرکت رژی ایستادگی کردند. اولش به دولتیا شکایت بردن. وقتی دیدن توجهی نمیشه رفتن سراغ علمای شهر. علمای اصفهان به رهبری آقا نجفی، روحانی قدرتمند اصفهانی، دست به ابتکار عمل زدن و تنباکو رو تحریم کردن. تو سایر شهرهای ایران مثل قزوین و یزد و کاشان هم تظاهراتی بر ضد شرکت رژی انجام شد. خراسان هم به رهبری حاج شیخ محمد تقی بجنوردی و حاج میرزا حبیب مجتهد شهیدی، مردم مغازه ها و بازار رو بستن و تظاهراتی هم انجام شد. تهران هم به خاطر ارتباطات سیاسی و اقتصادی جایگاه تعیین کننده تو جنبش تنباکو داشت. خصوصا رهبری تهران رو عالم فرزانه و زاهدی مثل میرزا حسن آشتیانی به عهده داشت. نهایتا تیر خلاص رو میرزای شیرازی زد. با یک خط نوشته که الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نهون کان در حکم محاربه با امام زمان است. منابع تاریخی تأثیر فتوای میرزای شیرازی رو اینطوری گزارش کردن: بالجمله سواد این حکم مبارک در همان نیمروز همه جا حتی در اقصا بلاد ایران منتشر شد. صبح روز بعد در تمامی ایران هیچ کس از مرد و زن، کوچک و بزرگ، برزگر و تاجر نمانده بود که اطلاع و آگاهی از تفصیل این حکم نیافته باشد. بعد از انتشار این حکم همه طبقات مردم، حتی حرمسرای ناصرالدین شاه، از این حکم پیروی کردند. یک گزارش تاریخی هم میگه به جایی رسید که یهود و نصارا نیز به متابعت از اسلام دخانیه را در ظاهر متارکه نمودند. خلاصه نهایتا بعد از همراهی مردم با علما در تاریخ 24 اردیبهشت 1270 با عقب نشینی دربار قاجار، امتیاز استعماری توتون و تنباکو لغو شد و شکست بزرگی برای انگلیس به ثبت رسید. بخش سوم، نهضت مشروطه. در جریان انقلاب مشروطه روسیه از موقعیت بهتری تو ایران برخوردار بود و ادامه این وضع با منافع انگلیس همخونی نداشت. به خاطر همین انگلیسی‌ها تلاش کردند با تظاهر به حمایت از مشروطه‌خواها آتش انقلاب رو تو ایران شعله ور کنن و از این طریق بتونن روسیه رو از صحنه سیاسی ایران خارج بکنن و هواداران خودشون رو بر صحنه سیاست کشور مسلط بکنن. پس هدف اصلی انگلیس از نفوذ در نهضت مشروطه کنترل نهضت و هدایت اون به سمت مقاصد لندن بود. وضعیت اقتصادی و اجتماعی تو دوره قاجار خیلی وضعیت رقتباری بود. بی ارزگی شاهان قاجار در اداره کشور، مسافرت‌های مکرر شاهان به اروپا برای تفریح که هر بار هم یک امتیازی بابت خرج این سفرها به خارجی‌ها می‌دادن، ظلم درباری‌ها به مردم و فساد و خیانت بی‌حدشون وضعیت رو هر روز بد و و بدتر میکرد. مردم ایران برای دادخواهی در خونه علما میرفتن. تو ایران تنها نهادی که قدرت معتنابهی داشت و میتونست با حکومت پنجه در پنجه بشه نهاد روحانیت علما بود. وضعیت سخت اقتصادی و ظلم بی حد قاجار هر روز مملکت رو به سمت یک انفجار بزرگ و انقلاب سوق میداد. یه روز مبارزه با قراردادهای استعماری مثل قرارداد رژی بهانه‌ای برای تقابل با حکومت میشد و یه روز ظلم به رعیت مثل ماجرای ساختمان بانک روس و چوب خوردن تاجران مؤمن تهرانی. خلاصه مردم راه نجات رو در تأسیس عدالتخانه پیدا کردند. تحصن در مسجد شاه و مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظیم هم انگیزه های ظلم ستیزانه ای داشت که به رهبری علما انجام شد. اما شاه با وجود قول مساعد برای تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به ظلم خارجی ها و درباری ها در عمل اقدامی نکرد تا اینکه علما تصمیم به مهاجرت کبرا گرفتند. قرار شد علمای بزرگ با همراهی مردم در اعتراض به وضعیت کشور به قم و حرم حضرت معصومه پناه ببرند. تهران تقریبا از عالم خالی شد. اون موقع تمام امور مردم از کسب و کار و معامله تا ازدواج وابسته به علما بود و وقتی عالمی در تهران نبود شهر تقریبا تعطیل شد. انگلیسی‌ها که از قبل منتظر فرصتی برای نفوذ در بین معترضین بودند با مهاجرت علما به قم گویا فرصتی پیدا کرده بودند. روایت آیت الله خامنه‌ای از دخالت انگلیسی‌ها تو جریان نهضت مشروطه رو بشنوید.
اونی که در مشروطه مردم را به میدان آورد عبارت بود از حضور علمای طراز اولی مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری، مثل مرحوم سید محمد طباطبایی، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی. اینا علمای بزرگ بودن، علمای بزرگ افتادن جلو، مردم دنبال اینها آمدن. منتها خب انگلیس‌ها اینجا زرنگتر از ما بودن، هم بین علما اختلاف ایجاد کردن در تهران، بین اون دو بزرگوار و بین شهید بزرگوار شیخ فضل‌الله نوری اختلاف ایجاد کردن. شیخ فضل‌الله نوری که پیش قدم ترین عالم برای برقراری مشروطه بود به اتهام ضدیت با مشروطه به دار کشیده شد. این کاری بود که اونا کردن. مردم رو کشوندن به سفارت و دو دستی یه عده مشروطه رو تقدیم انگلیس‌ها کردن که اون مشروطه شد. دنبالش رضا خان بود و 50 سال 60 سال عقب ماندگی این کشور.
وقتی همه علما به قم رفتن، سید عبدالله بهبهانی یکی از علمای بزرگ تهران دید که تهران از عالم خالی شده و دولتی‌های خونریز میتونن مردم معترض رو قلع و قمع کنن و انتقامشون از مردم بگیرن و دیگه کسی نیست که به داد مردم بی‌دفاع برسه. برای همین نامه‌ای به سفارت انگلیس نوشت تا در نبود علما از جان مردم محافظت بشه. کاردار سفارت هم جواب داد نسبت به بازماندگان و آنان که التجا آورند همراهی خواهد شد. اگرچه نامه آیت الله بهبهانی از سر دلسوزی و کاملا خیرخواهانه بود، اما رفتار مزورانه انگلیسی ها باعث شد که اوایل تابستان 1285 عده‌ای که تعداد اونها در عرض 10 روز تا 20 هزار نفر رسید در داخل محوطه سفارت انگلیس متحسن بشن و مورد استقبال سفارت انگلیس قرار بگیرن. دنیس رایت سفیر سابق انگلیس تو ایران در خاطرات خودش در موارد متعددی به برنامه ریزی دولت انگلیس برای تبدیل کردن سفارتخانه و کنسولگری های کشورش تو ایران به مأمن و پناهگاه مشروط خواهان جهت پیاده کردن مقاصد اصلی خودش اشاره کرده. وقتی کل بازارها و دکانها بسته باشن و رایگان در سفارت انگلیس غذا پخش بکنن و این کار هم مخالفت با شاه و حکومت تلقی بشه، طبعا مردم زیادی هم به سفارت میرن. این شد که حدود 20,000 نفر در سفارت انگلیس تحصن کردن و کاملا هم بساط پذیرایی آماده بود. سفارت انگلیس حتی نماز جماعت و روزه خونی هم برپا کرده بود. از اینجا انحراف نهضت دینی عدالتخانه شروع شد و به جای عدالتخانه کم کم اسم مشروطه روی زبون‌ها افتاد. هر شب یه عده‌ای می‌رفتن بین متحسنین داخل سفارت و انگیزه‌های دیگه‌ای رو برای ادامه نهضت به مردم القا می‌کردن. به مردم می‌گفتن اصلا ملاها رو چه به حکومت؟ حالا اگه همین ملاها نبودن مگه مردم برای اینها تره خورد می‌کردن؟ والله نمی‌کردن. اما از فرصت تحصن تو سفارت انگلیس و دیگه پلو که بعداً ضرب المثل شد نهایت استفاده رو برای انحراف نهضت بردن و نهضتی که با انگیزه های دینی و با راهبردهای دینی شروع شده بود به اعدام و شهادت مجتهد بزرگ شهر تهران یعنی شیخ فضل الله نوری رسید و در نهایت هم نه تنها قدرت مطلق شاهان قاجار مشروط نشد، بلکه با کودتای انگلیسی حکومت قاجار از بین رفت و رضاخانی حاکم شد که در استبداد 10 پله از شاهان قاجار بدتر بود. اگه میخواید ماجرای مشروطه و نقش انگلیس در انحرافش رو بیشتر بدونید، بخشای پنجم و ششم پادکست مشروطه از تولد تا مرگ رو از رادیو مناهج بشنوید. بخش چهارم، نهضت مردم جنوب. با شروع جنگ جهانی اول، علارغم اعلام بی‌طرفی دولت مرکزی ایران، قوای روس از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب وارد ایران شدند و کشتی‌های جنگی انگلیس 16 مرداد 1294 به قصد تصرف بوشهر و اطراف اون در بندر بوشهر لنگر انداختند. خارک و بوشهر و برازجان و چند تا شهر دیگر رو هم بلافاصله اشغال کردند. اون زمان علما و مجتهدین مقیم نجف و کربلا و از جمله میرزای شیرازی دوم با فتواهای جداگانه علیه بریتانیا اعلام جهاد کردند. آیت الله شیخ محمد حسین برازجانی در برابر خباثت انگلیسی‌ها بر ضد نیروهای تجاوزگر جنوب اعلام جهاد کرد و به رهبری ستاد جنگ پرداخت. ایشون مجتهد برازجان و مرجع و طرف اعتماد اهالی دشتی و دشتستان و جنوب ایران بودند. بعد از وصول حکم جهاد از طرف علمای ساکن عراق، ایشون هم فتوای جهاد دادن و با رؤسای مجاهدین متحد شدند. کنسول انگلیس تو بوشهر همین که از ارتباط آیت الله و مجاهدین مطلع شد، نامه اخطار آمیز رو به ایشون نوشت، اما با پاسخ قاطع مجتهد برازجان مواجه شد. رئیس علی دلواری چنان تحت تاثیر مجتهد برازجان قرار گرفته بود که نامه‌ای به ایشون نوشت و نامه رو اینطوری شروع کرده بود: قربان حضور باهر و نورت کردم، ای به فدای همت و غیرت و شجاعتت کردم. جوابی که از طرف زی شرف در جواب تلگراف ایشان صادر شده بود، به قدری مشعوف شدم که خداوند عالم حد آن را می‌داند. آفرین 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 خدای بر شما باد. و بعد از اون از مجتهد برازجان اجازه خواست تا جهاد رو شروع بکنه. بعد از صدور حکم مقدس جهاد از طرف علما، مردم بی اندازه به هیجان اومدن و مستعد فداکاری شدن. سه نفر از خانهای متدین و شجاع، رئیس علی خان دلواری، زائر خضر خان اهرمی و شیخ حسین خان چاکوتاهی، به دستور مجتهد برازجان متحد شدند و برای دفاع از اون منطقه آماده شدند. نیروهای انگلیسی تو 26 رمضان بندر بوشهر رو اشغال کرده بودند و موقرالدوله حاکم ایرانی دولت رو دستگیر و پرچم ایران رو پایین آورده بودند. یه تعداد از سربازای بی‌ادب انگلیسی هم پرچم ایران رو لگدمال کرده بودند. تمام اداره‌های دولتی تصرف شده بود. ژاندارم‌های ایرانی هم خلع سلاح و با اعلام حکومت نظامی چند نفر از مخالفین استعمار رو دستگیر کردن و به همراه نماینده دولت موقرالدوله به هند تبعیدشون کردن. روزهای بعد جنگ و گریز بین مجاهدین و نیروهای اشغالگر شروع شد و هر شب نیروهای متجاوز مورد شبیخون مجاهدین قرار می گرفتن. نیروهای انگلیس در اوایل شوال بندر دلوار حدود 30 کیلومتری بوشهر رو به تصرف خودشون در آوردن. مجاهدین ایرانی توی یک عملیات شجاعانه با 6 شهید 500 نفر از نیروهای متجاوز انگلیسی رو از پا در آورد و مقدار خیلی زیادی هم مهمات به غنیمت گرفتن. مجاهدین نیروهای انگلیسی رو تعقیب کردن و با یک عمل کمین تو 16 شوال 500 نفر دیگر رو هم به جهنم فرستادن. طبق گزارش سفیر انگلیس تو ایران، تو یکی از این عملیات‌ها یه ناو انگلیسی 4 ساعت دلوار رو به توپ بست. وقتی که دید هیچ عکس العملی دیگه انجام نمیشه، نیروهای انگلیسی رو تو ساحل پیاده کرد. نیروها که پیاده شدن، مردان رئیس علی دلواری که تو کمین بودن ناگهان حمله کردن به نیروهای انگلیسی و حدود 100 هندی رو به هلاکت رسوندن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کردن. نیروهای انگلیسی که از مقابله با مجاهدین ایرانی به تنگ اومده بودن، با خریدن یه نیروی ایرانی به ظاهر مجاهد در شب 12 شهریور رئیس علی دلواری رو به شهادت رسوندن. خبر شهادت رئیس علی موجی از غم تو دلها ایجاد کرد. حتی مستوفی الممالک رئیس الوزرا هم یه نامه تسلیت آمیز به خانواده رئیس علی دلواری نوشت. خبر شهادت رئیس علی دلواری شیراز رو به تحریک درآورد. مجلس ترحیمی تو مسجد وکیل شیراز برقرار شد. ضیاءالواعظین از روحانیون مبارز شیراز هم منبر رفت و شور عظیمی تو مردم شیراز ایجاد ایجاد کرد. مردم وسط سخنرانی دائم میگفتن صحیح است، صحیح است. ضیاءالواعظین گفت تنها صحیح است فایده ندارد. حضار گفتن که خب تکلیف چیه؟ گفتش که حکم علمای اعلام و مجتهدین عراق و ایران با این دو دولت روس و انگلیس صادر شده است، پس هر چه زودتر مجهز شوید، به مشق نظام مشغول شوید و خود را مهیای دفاع از دین و وطن کنید. این سخن اثر کرد و با کمک یاور علی قلی خان، افسر ژاندارمری، آموزش نظامی تو مسجد نو شیراز برقرار شد و مسجد به یک پادگان نظامی تبدیل شد. روحانیون خصوصا میرزا محمد باقر دستقیب و سید ابراهیم ضیاءالواعظین هر روز تو مسجد نو ایستاده سخنرانی میکردن و مردم رو برای دفاع آماده میکردن. آیت الله آقا شیخ جعفر محلاتی مجتهد فارس اعلام کرد که آماده رفتن به چغادک برای جهاده. بعد از یک دوره آموزشی روز نهم ذیقعده رسید. آقا شیخ جعفر سوار اسب بود و شمشیری هم حمایل کرده بود و با 700 نفر از مجاهدین در بین هلهله و شادی چند هزار نفر از اهالی به سمت نبرد حرکت کرد. ستاد جنگ هم تصمیم گرفته بود که نیروهای تازه وارد کمکی برای دفاع از برازجان همونجا مستقر بشن. انگلیس که احساسات مردم رو دید، بوشهر رو تخلیه کرد و به دریابیگی نماینده دولت مرکزی سپرد و سرانجام با یک قرارداد از جنگ متارکه کرد. درسته که انگلیسی‌ها به عهد خودشون وفا نکردن و جنگ و گریز تا سال 1399 قمری ادامه داشت، اما خون دلیران تنگستان و شهادت رئیس علی تأثیر خودش رو گذاشت، اینطوری که هم باعث اعتماد به نفس مردم جنوب شد، هم انگلیسی‌ها رو از بوشهر بیرون کرد. بخش پنجم، قرارداد 1919. قرارداد 1919 در واقع یک قرارداد قیمومیتی محترمانه بود که قرار بود طی اون انگلیس حکومت ایران رو اداره و بازسازی کنه. وثوق الدوله که یکی از مهره های انگلیس تو ایران بود، این قرارداد رو با پرسی کاکس در تاریخ 17 مرداد 1298 شمسی امضا کرد و چون در این زمان ایران فاقد مجلس بود، به عنوان مصوبات دولت قانونی پذیرفته شد. این قرارداد بعد از رفتار تجاوزگرایانه انگلیس تو جنوب و غرب ایران و کشتار رزمندگان جنوب اثر بسیار نامطلوبی بین مردم داشت و به گفته کالدول سفیر وقت آمریکا، تنها حامیان موافقت نامه که شامل دربار، رئیس الوزراء و وزیر امور خارجه میشد، کسانی بودند که از انگلیسی‌ها رشوه دریافت کرده بودند. اما مراجع شیعه به محض اطلاع از این قرارداد در کاظمین اجتماع کردند و شاه را از پذیرفتن این قرارداد منع کردند. تو ایران هم سردمدار مخالفت با این قرارداد ننگین آیت الله مدرس بود. آیت الله سید حسن مدرس نه تنها خودشون با قرارداد مخالف بودن، بلکه تلاش میکردن تا مردم اعتراض خودشون را علنی کنن. کاکس توی یک تلگراف اینطوری گزارش میده: در تهران آن دسته کوچک و آشتی ناپذیر کماکان به فعالیت خود بر ضد قرارداد ادامه میدهند. رهبر این گروه سید حسن مدرس چند روز قبل دعوتنامه‌ای برای وزرای کابینه، افسران ژاندارمری و صاحب منصبان لشکر قزاق فرستاد و از آنها درخواست کرد تا در میتینگی که مخالفان به عنوان اعتراض به بسته شدن قرارداد ترتیب دادن شرکت کنند. مخالفت آیت الله مدرس برای دولت و سفارت انگلیس بسیار شکننده بود. تماس‌های فراوانی گرفته شد تا رضایت مدرس رو جلب کنند، اما ایشون هرگز تسلیم نشدند. شهید مدرس 29 شهریور 1305 تو مجلس پنجم وقتی می‌خواستن مبارزه با این قرارداد رو توصیف بکنن اینطور گفتن: من خود را مکلف می‌دانستم با کسی که این قرارداد را بست جنگ کنم. جنگ هم کردم و زدم از میدان درشان کردم. اگر هم از میدان در نمی‌رفتند تلفشان می‌کردم. کمر بستم و خدا هم قدرت داد و به کمک ملت معامله فضولی را به هم زدیم. آن ریشه ها، آن جزئیات، آن پلیس جنوب و آن مستشار مارپیچ و هر چه دیگر بود نگذاردیم اثری ازش باقی بماند. نهایتاً هم مجاهدت‌های شهید مدرس تأثیر کرد و قرارداد عملاً منتفی و نهایتاً تو مجلس هم رد شد. برای فهمیدن حجم خیانت وثوق الدوله و ارزش مقاومت آیت الله مدرس، این بیان رهبری رو بشنوید:
اگر قرارداد 1299 یعنی 1919 میلادی که معروف به قرارداد وثوق الدوله است، اگر در ایران با مقاومت امثال مرحوم مدرس و بعضی از آزادی خواهان دیگر مواجه نمی شد و این قرارداد عملیاتی می شد، استعمار ایران حتمی بود مثل هند.
Bye. بخش ششم نهضت ملی شدن صنعت نفت. بعد از کشف نفت تو ایران تو قرن 19 پادشاه‌های قاجار با قراردادهای نفت رو با قیمت خیلی خیلی کم به کشور انگلیس سپردن و بعد از اونها با روی کار اومدن رضاخان توسط انگلیسی‌ها اون قراردادها تمدید و بلکه قراردادهای بدتر از اون بسته شد و به این ترتیب اختیار کامل نفت دست انگلیسی‌ها قرار گرفت. قرارداد دارسی و قرارداد الحاقی گسگلشاییان از جمله اون قراردادها بودن. ایران تو دوره قاجار بعد از دو مرحله شکست تو جنگ‌های 11 ساله خودش با روسیه تزاری و عقد قراردادهای ننگین و اسارت‌آور گلستان و ترکمنچای با کشور روسیه، صحنه رقابت دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس برای گرفتن امتیازات مشابه از سلاطین قاجار شد. انگلیسی‌ها تو دوره قاجار امتیازات زیادی از شاه‌های بی ارزه و خائن قاجار گرفتن. وقتی سلسله قاجار به آخر راه رسیده بود، انگلیسی‌ها با مشاهده تزلزل تو ارکان حکومتی قاجار و وضع آشفته ایران، رضاخان رو به قدرت رسوندن و در صدد بر اومدن تا با ترویج فرهنگ غربی تحت عنوان تجدد و تمدن، اسلام رو که بزرگترین مانع استبداد و استعمار بود از سر راه بردارن تا دیگه مقاومتی در برابر استعمارگری اونا تو کشور صورت نگیره. رضاخان مأموریت خودش رو به خوبی انجام داد، چون بعد از تحکیم پایه‌های حکومت خودش و مسلط شدن بر اوضاع، نقاب از چهره عوام فریبانه خودش برداشت و با لغو قرارداد دارسی تو سال 1312 شمسی، قرارداد دیگه‌ای که به مراتب بدتر از قرارداد اول بود، با دستیاری تقی‌زاده و چند نفر دیگه با دولت انگلیس منعقد کرد. این قرارداد مشهور شد به قرارداد 1933. حالا چرا این قرارداد بدتر از قرارداد دارسی بود؟ طبق قرارداد دارسی بعد از انقضای مدت قرارداد، تمام تأسیسات شرکت نفت انگلیس که میلیون‌ها دلار قیمت داشت مال ایران میشد. اما رضاخان با انعقاد قرارداد جدید مانع شد. علاوه بر این 32 سال هم به مدت قرارداد اضافه کرد. قرارداد 1933 اشکالات زیادی داشت. مثلا شرکت انگلیسی 20% از منافع رو بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس محاسبه میکرد که این برخلاف رسم بین‌المللی. مثلا تو سال 1947 حدود 1,000,000 لیره سهم ایران شد، در حالی که اگر قبل از مالیات به دولت انگلیس سهم ایران رو محاسبه میکردن باید 6,000,000 لیره میپرداختن. تو ایران شرکت از مالیات معاف بود و این هم زیان عظیمی برای ملت بود، چون شرکت انگلیسی باید سالی 6,000,000 لیره به ایران مالیات میداد. 20,000,000 لیره هم برای عوارض صادرات نفت به دولت ایران پرداخت میکرد، اما کل پرداختی سالانه شرکت 7,000,000 لیره بود. یعنی اگه شرکت نفت رو مجانی میبرد و فقط مالیات میپرداخت، باید 4 برابر پول پرداخت شده رو به ایران میداد. به عبارت دیگه، به جای اینکه دولت ایران از نفت ایران مالیات بگیره، دولت انگلیس داشت مالیات میگرفت. اشکالات دیگه ای هم داشت این قرارداد، مثلا تبعیض بین کارمندای انگلیسی و ایرانی یا نپرداختن مالیات پیمانکارای خارجی. اشکال دیگه هم این بود که شرکت برای مصارف خودش نفت ایران رو بدون پرداخت هزینه‌اش به صورت مجانی مصرف میکرد. نهایتا با عوض شدن اوضاع و شرایط تو جنگ جهانی دوم، تو شهریور 1320 رضا شاه به دست ارباب خودش سرنگون شد. انگلیسی‌ها وقتی دیدن که رضا شاه تمایل به آلمان‌ها پیدا کرده، رضا شاه رو ورداشتن و به جاش پسرش رو گذاشتن. در طول سال‌های حکومت رضا شاه، قتل عام‌هایی مثل کشتار فجیع مسجد گوهرشاد و جلوگیری از ترویج و تعلیم احکام دین، کشف حجاب خانم‌ها و شهید کردن مردان بزرگی مثل آیت الله مدرس و بازگذاشتن دست افرادی مثل کسروی برای کوبیدن اسلام و روحانیت، همگی به هدف ریشه‌کن کردن دین از قلب‌های مردم و نابودی روحانیت انجام شد. اما نفوذ دین بین مردم مسلمان بیشتر از اون بود که انگلیسی‌ها فکرشو می‌کردن. نهایتاً هم علی‌رغم تصور انگلیس، بعد از شهریور 1320 احساسات ضد استعماری مردم مسلمان به اوج خودش رسید. بعد از سرنگونی رضا شاه و بالا گرفتن احساسات ضد استعماری مردم، مجلس دوره 14 به پیشنهاد دکتر مصدق طرحی رو به تصویب رسوند که به موجب اون دولت‌ها از مذاکره درباره اعطای امتیاز نفت به خارجی‌ها منع شدن و در صورت تخلف به 3 تا 8 سال حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شدند. 15 بهمن 1327 ترور ناموفق محمد رضا پهلوی انجام شد. چند روز قبل از حادثه 15 بهمن، آیت الله کاشانی اعلامیه شدیداللحنی رو علیه شرکت نفت انگلیس صادر کرد و عده‌ای از نماینده‌ها طرح الغای قرارداد رو به مجلس تقدیم کردند. اما دولت انگلیس که به دنبال تغییر اوضاع به نفع خودش بود، حادثه 15 بهمن رو به وجود آورد و نقشه رو طوری طراحی کرده بودند که در هر صورت، یعنی چه شاه کشته می‌شد و بچه زنده میموند شرایط به نفع انگلیسی‌ها تغییر می‌کرد. با ناکام موندن ترور مزدوران شاه این حادثه رو بهونه قرار دادن و آزادی‌خواه رو سرکوب کردن. آیت الله کاشانی رهبر روحانی مبارزات سیاسی اون روز شبانه با وضع اهانت‌آمیزی به وسیله سرتیپ متین دفتری فرماندار نظامی تهران تو منزلشون دستگیر و به قلعه فلک الافلاک تو خرم‌آباد و بعد از اون به کرمانشاه منتقل و از اونجا هم به لبنان تبعید شدن. دو سال بعد با تلاش بعضی علمای بزرگ مثل آیت الله لزما بروجردی، آیت الله کاشانی تو خرداد 1329 با استقبال باشکوه و بی‌نظیر مردم تهران به کشور برگشتن. توی یکی از اولین جلسات مجلس 16 هم پیام آیت الله کاشانی مبنی بر اعتراض به تبعید غیرقانونی خودشون و علت‌های اون و بی‌اعتباری مصوبات مجلس ساختگی مؤسسان و قرارداد تحمیلی نفت به وسیله دکتر مصدق قرائت شد. قسمتی از پیام اینطوری بود: نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قرارداد کنونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلمه خود محروم کند. یواش یواش تو کل کشور ملی شدن صنعت نفت سر زبون‌ها افتاد. آیت الله کاشانی اعلامیه مفصلی دادن و تلاش در این راه رو تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان اعلام کردند. بعد از اون علما و مجتهدین بزرگی مثل آیت الله سید محمد تقی خانساری، بهاءالدین محلاتی، عباس علی شاهرودی، سید محمود روحانی قمی و کلباسی با صدور اعلامیه‌هایی و همچنین در جواب استفتاءات مردم بر لزوم ملی کردن صنعت نفت و حمایت از آیت الله کاشانی تأکید کردند. معلوم میشه که انگیزه اصلی مردم توی حمایت از این نهضت اعتقادات مذهبیشون بوده. اما تو صحنه سیاسی شاه برای مقابله با بیداری و یکپارچگی مردم، رزمارا رو که فردی دیکتاتور و حامی منافع انگلیس بود به نخست وزیری منصوب کرد. رزمارا هم خیلی تلاش کرد که قرارداد الحاقی گسگلشاییان رو به تصویب برسونه و تو مجلس صریحا به مردم ایران اهانت کرد و گفتش که اداره صنعت عظیم نفت به وسیله ایرانی‌ها غیر ممکنه. اما نهایتا تو 16 اسفند 1329 خلیل طهماسبی عضو فدایان اسلام رزمارا رو به قتل رسوند و از صحنه سیاست خارجش کرد. با کشته شدن رزمارا اوضاع به طور کلی عوض شد و مردم هم با هدایت آیت الله کاشانی و هماهنگی بعضی از نماینده های مجلس تظاهرات و اجتماعاتی تو حمایت از ملی شدن صنعت نفت به پا کردند. نهایتا لایحه ملی شدن صنعت نفت تو 29 اسفند 1329 تو مجلس به تصویب رسید و نفت ایران بعد از 50 سال ملی شد. در مورد نقش آیت الله کاشانی در ملی شدن صنعت نفت بیانات رهبری رو بشنویم.
مرحوم کاشانی کسی است که به کمک او بود که دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب کنند. والا حمایت مردم جمع نمی‌شد. کسی مصدق را نمی‌شناخت. کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی‌دانست.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir